سی از ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت دادگستری آمریکا وبسایت سه شرکت ایرانی عامل انتقال محموله های سوخت به کشور ونزوئلا را توقیف کرد. ده ها تن از شخصیت های دانشگاهی و کارشناسان ایرانی خواهان پایان اعتصاب قضای نسرین ستوده شدند. و امانوئل مکرون هشدار داد لبنان در صورت دریافت نکردن کمک به ورطه جنگ داخلی سقوط خواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این کشور وبسایت سه شرکت ایرانی را که گفته می شود در انتقال محموله های سوخت به کشور ونزوئلا فعال هستند توقیف کرده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، وبسایت مورد استفاده سه شرکت ایرانی به نام موبین اینترنشنال، سوهار فیول و عمان فیول توقیف شده است. این شرکت‌ها متهم شدند که محموله‌های سوخت چند میلیون دلاری سپاه پاسداران را به ونزوئلا منتقل می‌کنند. 24 مرداد وزارت دادگستری آمریکا حکم توقیف محموله 4 نفتکشی که سوخت ایران را به ونزوئلا می‌بردند صادر کرد. این نفتکش‌ها بالغ بر 1 میلیون بشکه بنزین ایران را حمل می‌کردند. ده‌ها تن از نویسندگان، دانشگاهیان و کارشناسان ایرانی ساکن خارج از کشور با انتشار نامه‌ای از نسرین ستوده خواستند تا به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. در این نامه سرگشاده با اشاره به نزدیک شدن ایران به آنچه سقوط و فروپاشی خوانده‌اند آمده است که در این زمان بیش از پیش به زنی با شهامت و با درایت، صلح دوست و نفرت پرهیز چون نسرین ستوده نیاز است تا وکیل ملت برای دادخواهی در چارچوب حاکمیت ملی شود. شهلا شفیر، مهداد عمادی، پرستو فروهر، نیره توحیدی و نیلوفر بیزایی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. در 19 روز از اعتصاب قضایی اعتراضی نسرین ستوده، خانواده او از شرایط نابسامان جسمانی او در زندان خبر می‌دهند. اعتراض نسرین ستوده متوجه شرایط زندانیان سیاسی در ایران است که آن را ناعادلانه و غیرقانونی خوانده و تأکید کرده این شرایط به دنبال شیوع ویروس کرونا بدتر نیز شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد که اگر لبنان با مشکلاتش تنها بماند و کمکی دریافت نکند با خطر بسیار جدی مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مکرون افزود اگر لبنان در دستان فاسد قدرت‌های منطقه تنها بماند هویت ملیش را از دست خواهد داد و جنگ داخلی در آن کشور شعله‌ور خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه قرار است دوباره در روز دوشنبه آینده به لبنان سفر کند. او نخستین رهبر خارجی بود که پس از انفجار در بندر بیروت که تاکنون بیش از 180 کشته بر جای گذاشته است به این شهر سفر کرده است. امانوئل مکرون در آن زمان خواستار اصلاحات اساسی و مبارزه با فساد در لبنان شد. با اوجگیری موارد ابتلا به کووید 19 در کشورهای مختلف قاره اروپا، استفاده از ماسک در سراسر پاریس اجباری شده، مجارستان مرزهای خود را بار دیگر بسته و صدر اعظم آلمان هشدار داده بحران در پاییز و زمستان پیش رو سخت‌تر خواهد شد. فرانسه روز جمعه 7 شهریور بیش از 7370 مورد تازه ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرد. این رقم بیشترین موارد ابتلا در این کشور از زمان مقررات و ممنوعیت‌ها در ماه مارس به شمار می‌رود. نگرانی ها از موج ابتلا در اردوگاه های شلوغ و پر ازدحام در جزایر یونان نیز بالا گرفته. صدر اعظم اتریش نیز هرچند در مورد چالش و مشکلات در ماه های پیش رو هشدار داده، اما ابراز امیدواری کرده است که در سال آینده اوضاع به وضع طبیعی برگردد. و هزاران تن با تجمع در پایتخت ایالات متحده خواستار انجام اصلاحات از جمله در نهادهای انتظامی در راستای مقابله با تبعیض نژادی شدند. تازه ترین تجمع در واشنگتن در ادامه تجمعاتی است که در ماه‌های اخیر در گوشه و کنار آمریکا در شهرها و ایالت‌های مختلف انجام شده و هدف آنها مقابله با نابرابری‌ها و تبعیض‌هاست. تجمع کنندگان روز جمعه در اطراف بنای یادبود ابراهام لینکلن گرد آمدند، همان جایی که مارتین لوتر کینگ از شاخص‌ترین چهره‌ها در روند مقابله با تبعیض نژادی در 28 اوت 1963 سخنرانی معروف خود را انجام داده بود که رویایی دارم. 57 سال پس از آن سخنرانی که نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان و در میان کنشگران برابری خواه کشورهای مختلف بازتاب یافت، معترضان همچنان خواستار برابری و مقابله با تبعیض هستند. شنونده اخبار گزارش ها از رادیو فردا هستید. اما در 32 سالگرد اعدام‌های سیاسی سال 67 برخی از خانواده‌های کشته شدگان این اعدام‌ها روز جمعه 7 شهریور در گورستان خاوران گرد آمدند و یاد عزیزانشان را که محل دقیق دفنشان هم روشن نیست گرامی داشتند. بر اساس خبرهایی که از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در این گرد همایی خانواده‌ها ضمن گلباران این گورستان به یاد آنان شعر و سرود خواندند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌هایی که از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در این گرد همایی خانواده‌ها ضمن گلباران این گورستان به یاد قربانیان سال 67 شعر و سرود خواندند. ساعتی بعد نیروهای انتظامی و امنیتی حاضران در محل را پراکنده کردند. گورستان خاوران مشهورترین محل دفن دست جمعی اعدام شدگان سال 67 است. به دستور آیت الله خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به هیئت مرگ، هزاران نفر که در زندانهای ایران در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند اعدام شدند. به دلیل پنهانکاری مقامهای جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد، اما بر اساس برخی برآوردها گفته می شود حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در تابستان 67 در زندانهای ایران اعدام شدند. محل دفن اکثر اعدام شدگان معلوم نیست، ولی طی سالهای اخیر خبرهایی از تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان این اعدامها در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است. سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی در آذر ماه 1397 به مناسبت 30 سالگی اعدامهای تابستان 67 اعلام کرد که در آن زمان این سازمان 16 نامه درخواست اقدام فوری برای ایران ارسال کرده بود، اما حکومت ایران به هیچ یک از این نامه‌ها پاسخ نداد. در سال 95 هم یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی، با حسین علی نیری، حاکم شهر در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه که در آن زمان دستندرکاران اصلی اجرای فرمان آیت الله خمینی بودند، به هیئت مرگ معروف شدند. در این فایل صوتی آیت الله منتظری از کشتار جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت الله خمینی خواهان توقف اعدام‌ها می‌شود.
یه آدمی سرگلخته هستم. همیشه اونی که تو دلنش نگه می‌دارم. به خلاف آقایون یکی که بعضی ها با سیاست رفتار میکنه. به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا این کاری است که به دست شما انداخت شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. این بیر در بود.
این در حالی بود که آیت الله خمینی در فرمانی تأکید کرده بود کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم که در سال 67 عهده‌دار مقام ریاست جمهوری بود، در آذر ماه 67 در روزنامه رسالت درباره اعدام‌ها گفت کسانی که اعدام شدند مستحق اعدام بودند. در مرداد 67 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در خطبه‌های نماز جمعه از اعدام‌ها حمایت کردند و محمد موسوی خوینی‌ها، داستان کل وقت ایران، در 30 دی ماه همان سال گفت: ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم. با گذشت 32 سال از اعدام‌های تابستان 67، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اطلاع رسانی به خانواده‌های کشته شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد خودداری می‌کنند. شماری از پدران و مادران اعدام شدگان نیز طی 3 دهه گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
جمشید زند گزارش می‌داد: اما با پیشرفت‌های فناوری کوانتومی در قرن جدید به نظر می‌رسد که بشر در آستانه تحول بزرگ دیگری است، تحولی که در آن کوانتوم و مسائل مرتبط به آن هر روز بیشتر و بیشتر به زوایای زندگی روزمره بشر وارد می‌شود. الهی روانشاد در گفتگو با پدرام روشن، عضو تیم کوانتوم گوگل، جوانی که به دلیل بهایی بودن در ایران حتی به دانشگاه راه نیافت، درباره آخرین دستاورد تیم گوگل در حوزه کوانتوم گفتگو کرد. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعاتی سرشار از سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده این گزارش باشید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پژوهشگران تیم کوانتوم گوگل گامی بزرگ در راستای ساختن پردازشگرهای کوانتومی برداشتند، آنچه که روی جلد جورنال ساینس روز جمعه به تصویر کشیده شد. جورنال ساینس نوشته که این پژوهشگران توانستند فرایند ایزومری مولکول دیازین را با یک پردازشگر 16 کوانتوم بیتی محاسبه کنند. این برای نخستین بار است که این تیم پژوهشی نشان دادند که چگونه میتوان یک فرایند شیمیایی را با دقتی بالا محاسبه کرد، آنچه که یک رکورد علمی جهانی را برایشان به ارمغان آورده است. پدرام روشن یکی از پژوهشگران عضو تیم کوانتوم گوگل است، جوانی که پس از پایان تحصیلات متوسطه‌اش در ایران به دلیل بهایی بودن حتی به دانشگاه راه نیافت. رادیو فردا با این دانشمند ایرانی درباره دستاورد تیمش گفتگو کرده است.
کاری که ما کردیم این هست پردازشگرهای کوانتومی که چندین سال هست که روشون کار میکنیم استفاده کردیم تا یک محاسبه کوچیک شیمی رو انجام بدیم، ولی محاسبه‌ای که انجام دادیم بزرگترین محاسبه‌ای هست که تا حالا انجام شده، پیچیده ترین محاسبه‌ای هست که روی پردازشگرهای کوانتومی صورت گرفته.
آقای روشن، اصلا پردازشگرهای کوانتومی چه هستن؟
اجازه بدید یه خورده تاریخ قضیه رو مرور بکنیم. ببینید، در حدود 100 سال پیش اصول کوانتوم مکانیک بر نوشته شدن و نظریه کوانتوم مکانیک توسعه پیدا کرد و مقبولیت پیدا کرد در نزد فیزیکدان‌ها و شیمی‌دان‌ها و متوجه شدن که این بهترین تئوری هست که ما برای توضیح پدیده‌های ابعاد کوچک، اندازه‌های کوچک داریم. خیلی زود، شاید 10 سال بعد، شاید چندین سال بعد، بعدم بلافاصله متوجه شدن که درسته که ما این نظریه رو داریم که به ما میگه که الکترون‌ها و پروتون‌ها و ذرات بنیادی و ذرات در ابعاد کوچک چطور رفتار می‌کنن، ولی حل این معادلات میشه این معادلات رو نوشت، ولی حل کردنشون که مثلا ما ببینیم که دوتا اتم هیدروژن چجوری مولکول هیدروژن رو درست میکنن، یه خورده بریم از مولکول‌های بزرگتر رو بخوایم نگاه کنیم، محاسبات بسیار پیچیده‌ای میشه. و صرف این که ما معادلات رو میدونیم دلیل بر این نیست که ما بتونیم حالا مثلا یک مولکول بزرگ مثل مولکول بنزن یا فلان رو بتونیم خیلی سریع محاسبه بکنیم، و ما یه سری معادلاتی حالا پیش روی خودمون داریم که خیلی پیچیده هست حل کردنشون. و این که میدونیم معادلات درستی هستن صرفا کافی نیست. و از همون سالهای 1930 روش‌های متعددی، روش‌های زیادی برای حل این معادلات توسعه پیدا کرد و شیمیدان‌ها یا کوانتوم کمیست‌ها اینها رو استفاده می‌کردند که داروهای جدید رو پیدا کنن، خواص مواد جدید رو بتونن پیش‌بینی کنن که چطور مواد رو با هم قاطی بکنن که مواد جدید پیدا بشه. یک شاخه بسیار معتبر و ریشه‌دار علم هست که قدمت حدود 100 ساله داره و بسیار هم موفق عمل می‌کنه. از 1980 به این ور یک پارادایم جدیدی، یک آیدیای جدیدی صحبتش شد که شاید بشه یک مدل دیگری پردازش کرد، شاید بشه یک مدل دیگری محاسبات رو انجام داد، شاید طور دیگری بشه به این مسائل نگاه کرد. و اونم این هست که ما بیایم یک پردازشگر کوانتومی درست